أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجل لوليك الفرج وامنن علينا برضاه. خب دومین جلسه ادعیه و زیارات مهدوی رو داریم. تو جلسه قبل بحث تفاوت دعا و زیارت بیان شد و اینکه در دعا مخاطب ما خداست و این بزرگترین نعمت الهی است که به ما اذن در دعا داده شده. دعای خواص، دعای عوام توضیح داده شد. با یه سوال مواجه شدیم. حالا که خدا به ما اذن در دعا داده و فیاض خداست، همه کار خداست، چرا سراغ دیگران بریم؟ چرا زیارت؟ چرا توسل؟ چرا شفاعت؟ خصوصا که ما آیاتی داریم در قرآن که گفته میشه اینا بر نفی اینجور موارد در واقع دلالت میکنه. ما باید تابع قرآن باشیم نباشیم؟ ببینید، عنوان مثال در سوره رعد آیه 14 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لهو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفه الى الماء لیبلغ فاه و ببالغه و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. یک دعوت هست از آن خداست، منحصره در خداست. اونایی که غیر از خدا را میخونند و لذین یدعون من دون الله، من دونه، کسانی که میرن سراغ غیر خدا و غیر خدا را میخونند، مثلا میگن یا رسول الله، یا علی، فلان، امثال اینا، اینا هیچ نتیجه نمیگیرن، هیچ جوابی نمیشنون. بعد قرآن یه مثال میزنه، کسی که آب در دسترسش نیست، دستها رو عرضم کنه سمت آب میبره تا به آب برسه و به آب نمیرسه. یعنی چیزی دستت غیر خدا نیست که شما از غیر خدا چیزی میخواید. و دعای عرضم کافران چیزی جز گمراهی نیست، یعنی نتیجه نمیگیره. خب ما با این آیه چیکار بکنیم؟ خب میگه کسی غیر خدا رو بخونه میشه کافر. خب صبر میکنم، یعنی شما شدی کافر، واجب القتل، اموالت حلال بر اونا، زن و دخترت هم میشن کنیز. حکم صادر میکنم بر سر این آیه. حالا ما میگیم خب بسیار خوب، یعنی ما فقط خدا رو بخونیم؟ شما هیچ وقت نمیگی بابا، هیچ وقت نمیگی مامان، صدا بچت نمیزنی، صدا خانومت نمیزنی. اگر ید اون رو به معنای لغویش گرفتی، هیچ وقت رفیق تا صدا نمیزنی؟ اگر رفیق تا صدا زدی، بابا مامان تا صدا زدی، بچه تا صدا زدی بیاد کمکت بکنه، همسر تا صدا زدی، شدی کافر؟ هیچ نتیجه ای نمیگیری؟ آخر این چه ترجمه و تفسیر از آیه هست؟ ببینید اینا نمیدونم میفهمند که نمیفهمند، یا اینکه یه غرضی مرضی در کاره، اینکه یه آیه رو بیاری و اینجوری تفسیر بکنی. اینجا یدعونه به معنای یعبدونه است، با قرائن و شواهدی که تو خود این آیه و آیات دیگر هست. و الا تو این زندگی اجتماعی هر کسی میشه نیاز به احدی نداشته باشه، هیچ گونه نیازی حتی عاطفی، صدا نزنه، بچه‌شو صدا نزنه، باباشو صدا نزنه. یاد اونا بحث توحید و شرکه، بحث عبادته، که عبادت منحصره در خداست. اما صدا زدن دیگران برای کارهایی که انسان داره بود که معنی نداره، که عبادت غیر خدا شرکه و کفره. رفتی به موضوع زیارت و توسل و شفاعت نداره. جدای از این که خب اگه ملاکتون این آیات، ما آیات دیگری رو داریم که این مجوز رو داده، چی میخواید بگی؟ نستجرو بلا میخواید بگید تو قرآن تناقضه؟ یا آیات قرآن رو با هم ببینید، تفسیر قرآن به قرآن، تا بفهمید این آیه داره چی میگه، و یه وقت 180 درجه خلاف اونچه که مد نظر خداست به خدا نسبت ندید. سوره بقره میخواد نمونه های از این تفسیر به رأی ها رو خدمتون بگم. پایین ها رو مرتب وهابیت در خطبه هاشون، سخنرانی هاشون میخونن و شیعه رو محکوم به کفر و شرک میکنن و حکم صادر میکنن. همین داعشی که میدیدید با افتخار میاد مثلا بمب خودش میبنده که تیکه تیکه بشه که چهار تا شیعه رو بکشه. با همین آیات این بیچاره ها رو بدبخت کردن، گمراه کردن، خسارت دنیا و آخره کردن. آقا این دکمه رو فشار بده میری در آغوش حور. و کجا چنین چیزی رو دارید؟ کجا قرآن چنین چیزی رو میگه؟ میگن آقا قرآن رو ببینید، چون میگه شفاعت شفاعت. یا ایها الذین آمنوا مؤمنان انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. آقا به فکر آیندتون باشید، به فکر آخرتتون باشید، از اون چه که بهتون دادیم انفاق بکنید قبل از اینکه یه روزی بیاد عالم آخرت که نه معامله ای هست که اونجا بتونی نیازاتو برآورده بکنی، نه دوستی و رفاقتی اونجا به درد میخوره. هر کسی به فکر خودشه، هیچ که به دادت نمیرسه. ولا شفاعه، شفاعتی اونجا نیست. چطور شما میگید هی شفاعت و شفاعت و اهل بیت شفاعت میکنن رو اینها؟ بعد میگه بل کافرون هم و ظالمون. خب یعنی کسی که اینجوری باشه کافره دیگه، و کافرم ظلم به خودش کرد. میگیم عجب قرآن اینجوری، چون تفسیر خوارجیه دیگه. مقابل امام علی گفتن لا حکم الا لله، حکم رو معنای حاکم معنا کردن، نه به معنای خود حکم و فرمان. حکم و فرمان، واجبات، مستحبات، احکام از آن خداست، باید از طرف خدا برسه. اما حاکم خودشون بعدن دیدن این مسئله که پیش میاد همه که نمیتون را بیفتن، خودشون برای خودشون حاکم و امیر تعیین کردن. اینجا جالب اینه، اینا که مثلا به این آیه استدلال میکنن که آقا شفاعت از زیر سوال میبرن، در صحیح بخاری مهمترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن، مهمترین کتاب اهل سنت، اونجا یه بخشش کتاب و تفسیره. تو کتاب و تفسیر برخی از آیات قرآن که تفسیر شده، حالا روایتی ذیلش هست، آورده، از جمله آیه 79 سوره اسراء، و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ای رسول ما، پاسی از شب رو با تهجد، با عبادت و شب زنده داری بگذرون، به امید این که از زمان قدم قرآن بخون، نماز بخون، به امید که خداوند متعال مقام محمود رو خلاصه شامل حالت بکنه. پروردگار تو به مقامی در خور ستایش تو رو برانگیزه. ذیل این آیه میگه که روز قیامته وضعیت عجیبیست. امتها هر کدوم به در دنبال پیامبرشونن، به دنبال پیامبرشون پناه ببرن، به دادشون برسه، شفاعتشون رو بکنه. میبینن خود پیامبران تو و نفسا دنبال خاتم الانبیاء و المرسلینن که پیامبر خاتم شفاعتشون رو بکنه. و میگن مقام محمود مقام شفاعت کبراست، که بالاترین مقام شفاعت مال خاتم الانبیاء و المرسلینه، که انبیا هم نیازمند به شفاعت پیامبر خاتم دارن. لذا شفاعت در عالم آخرت از قطعیات، از مسلمات آیاتی و روایاتی در این زمینه عرضم خدمت شما داریم. جدای از این که در همین سوره بقره که صحبتش بود، آیه 254 که اینجا شفاعت نفس شده، در آیات دیگر ما داریم که دیگران شفاعت میکنن. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعت به اذن خداست. اگر احدی شفاعت نمیکنه، اصلا این جمله معناش چیه؟ آیات متعددی داریم در رابطه با بحث شفاعت، البته به اذن الله است، چارچوبی داره، قاعده و قانونی داره در این رابطه. یا میگن آقا سوره تکاثر، میگن سوره تکاثر، ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر، تکاثر و ثروت اندوزی شما رو از حقیقت، از واقعیت، از خدا غافل کرده. حتی زرتم المقابر، به اینکه رفتید سراغ زیارت قبور. شما میگه زیارت، حالا این قبر هر کی باشه، قبر پیامبر باشه، امام باشه، امامزاده باشه، مؤمنی، هر کی میخواد باشه، خدا داره مذمت میکنه، ملامت میکنه، میگه حتی زرتم المقابر، یعنی زیارت قبور مشکل داره. استناد میکنم این آیه، پناه بر خدا اینکه قرآن دست میگیم آقا اولا شأن نزول رو ببین، ماجرا رو ببین، هر فعلی انگیزه و هدف از اون فعل تعیین کننده است. بس سر این بود که اینها رو بحث فخر فروشی قبائل، هر کدوم قبائلش تعدادشون بیشتر بود، میگفتن ما برتر و بهتریم. تفاخر به تعداد افراد، افراد قبیلهشون داشتن. دو تا قبیله بودن سر این دعوا میکردن، اون گفتن ما بیشتریم، ما بیشتریم. اون شد آمارگیری بشه، سرشماری بشه. این قبیله فرض کنید شدن 1200 تا، این قبیله شدن 1100 تا. گفتن دیدید ما بیشتریم، ما بهتر، ما 1200 تا. این 1100 تا یه گفتن نخیر قبول نیست. ما باید مرده ها هم حساب بکنیم. بریم قبرستون مرده ها هم بشماریم. وقت ببینیم که کی بیشتره. بحث تکاثره، بحث تفاخره که شما بحث مال را، شما بحث تعداد قبیله را، شما زر و سیم را و این امتیازهای مادی و فانی را ملاک برتری قرار بدی، در حالی که قرآن میگه چی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این زیارت قبور، این که بری سراغ قبرستان نه برای زیارت، این که بری قبرها رو بشماری که از قبیله خودت چند تا مردن، اینا رو به آمارت اضافه کنی که ثابت کنی شما بیشتری، این محکومه. بحث زیارت قبور را دیر، زیارت قبور شخص خاتم الانبیاء و المرسلین که قرآن میگه الگوی شماست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در ادامه الان اشاره خواهم کرد. پایه‌گذار زیارت خدا رسول الله، خاتم الانبیاء و المرسلین. موارد دیگری رو من فقط اشاره کنم که حواستون باشه، اگر صرفاً یکی اومد مثل رگبار آیه میخونه نگید ای داد بیداد، این داره میگه شفاعت غلطه، زیارت اشتباهه، توسل بده، شرکه، چون قرآن میگه. نه خیر، ما تفسیر جاهلانه داریم، تفسیر برهی داریم. اینا اهل تفسیر قرآن نیستن. باید تمام آیات و تمام روایات معتبر راجع به یک موضوع دیده بشه تا بفهمه مقصود از آیه چیه، آیه رو غلط معنا نکنی. میگه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، عبادت میکنن غیر خدا را، چیزهایی رو که نه ضرری داره براشون و نه نفعی داره. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا، میگن اینا شفیع ما عند الله، نزد خدا. این بت پرستا بت میپرستیدن به عنوان که اینا شفاعت کنن پیش خدا برای ما. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، شما میخواید چیز یاد خدا بدی که خدا خبر نداره در آسمان و زمین؟ خدا منزه از اون شرکی که قرار میده. میگه خب اینا میان افرادی رو شرک قرار میدن، یا شرک قرار میدن، شریک قرار میدن، چه عضو میخوان شفیع قرار بدن، و خدا میگه نه چنین چیزی نیست. میگیم اینا بحث شفاعت بت هاست. خب بتی که خود قرآن داره میگه ما لا یضرهم ولا ینفعهم، خدا مقام شفاعت به اینها نداده که اینا چیان، کیان که بتونن نجات بخش شما باشن. عوض میخوام، یک کسی در همون زمان دید که یک سگی خودش رو یه وری کرده و یکی از این بت ها داره اضرار میکنه. خب گفت این بتی که خودشو نمیتونه حفظ و حراست بکنه از ادرار یک سگ، این میتونه به داد ما برسه، کمککار ما باشه. خود قرآن داره میگه بس موضوعش بوته، میگه هر کسی یا هر چیزی میتونه شفاعت بکنه. حالا در این تکیه ها میتونن شفاعت بکنن خدمتون خواهیم گفت. آخرین موردی رو که عرض میکنم از آیاتی که مثلا مثل رگبار این آیات رو میخونن و زیارت و توسل و شفاعت و اینا رو زیر سوال میبرن، میگه که شما به صورت تنها میایید سراغ ما، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اولا مره، همونجوری که تنها به دنیا اومدید تنها وارد عالم آخرت میشید و آنچه را که بهتون دادیم از نعمت ها اینا رو ترک میکنید. تریلیاردرا، صاحب املاک، همه رو میذارن، اگه سه تا دیگه پارچه بهشون داده بشه میرن همه رو. و ترکتم ما خولناکم برا از ظهورکم. بعد میگه و ما نرا معکم شفعاکم، ها او شفیعانی که گمان می الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، اون شفعایی که خلاصه برای خودتون قرار دادید، شفیعانی رو که برای خودتون قرار دادید نمی بینم، کو کجان؟ فاصله افتاده بین شما. و فلن کن ما کنتم تزمون. پس ببین بحث شفاعت رو داره میزنه. باز میگیم این بحث بت پرستان هست، باز بحث بت هاست و چیزهایی که شما فکر میکردید از مال و مقام و سایر چیزها که باعث نجاتتون میشه. خب بله، قول قرآن در همین قصار و صوری که داریم در قرآن این مسئله رو بیان میکنه که اونجا در سوره ارزم به خدمت شما که همزه، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. اینا فکر میکردن که مال سبب جاودانگی اینها میشه، همیشه و همه جا مال میتونه به دادشون برسه. پس اینجور چیزا نه، نه بت‌ها، نه قدرت دنیایی، نه مال، هیچ کدوم از اینها نمیتونه به دادتون برسه. گاهی وقتا هم عرضم خیلیش با هوچی بازی، یه وقتی تو وقی تعدادی از وهابی ها که کنان قبر چهار امام وایساده بودن و تبلیغ میکردن، این خودکارش رو در آورد، خب انداخت رو زمین، گفت شما میگید یا حسن، امام حسن که در بقیه هستن، یا سجاد یا باقر یا ساده، یا حسن یا سجاد یا باقر خودکار منو بده. ها داد مسخره میکرد. خب میگم جناب مستطاب حضرت آقا چه کنیم؟ اد الله اد الله اد الله، یا حسن یا حسین، این انت مشرک، انت یعنی شرک، اد الله. خب من این خودکار انداختم، یا الله یا الله خودکار ما بده، ای با شما ما، یا الله خودکار ما بده. داد مگه خدا نوکر من و شما که از هر چی گفتیم همون لحظه عبد و کلفت ما؟ مگه امام، من میگه پیامبر عبد و کلفت ما، پیامبر و امام تحت سنت و قانون الهی عمل میکنن. اینجور نیست که شما تا بگی یا حسن یا حسین اون چرا که تو بخوای اونم با این تمسخر بد بده. ببین چجور به صلاح با دجل و نیرنگ و با شیادی حقایق رو به تمسخر میگیرن. چجور شما وقتی دعا میکنی اینجور نیست که هر آنچه که تو بخوای خدا به بد عطا بکنه. دعا شرایطی داره، آدابی داره، استجابت دعا موانعی داره، گاهی وقتا صلاح تو نیست که الان به اجابت برسه، گاهی وقتا تبدیل میشه به نعمت دیگری در دنیا یا در آخرت یا بحثایی که مفصلا در دعا اومده. حالا ما عرضم به خدمت شما در رابطه با بحث زیارت و توسل و شفاعت نکات رو عرض میکنیم که اگر جایی مطرح شد شما دستتون پر باشه، آیه یا آیات رو مد نظر تون داشته باشی. ببینید گفتم که پایه‌گذار زیارت شخص در اسلام را داریم می‌بینیم. شخص رسول خداست که مرتب به زیارت قبرستان بقیع می‌رفتن، زیارت شهدای احد رو در واقع داشتن، لذا همه امت اسلام زیارت قبول دارن. حتی در رابطه با غار حرا و غار ثور اهل سنت بیش از ما شیعه ها حرص دارن که وقتی میان مکه در ایام عمره خصوصا یا حج برن زیارت کنن جایی رو که پیامبر بوده. اونجا قبر نیست، محلی است که پیامبر بوده، چقدر حرص میزنن که برن. تو اهل سنت همه قبول دارن، اما یکی از شخصیت های خوشمغز و منحرف ابن تیمیه هست، ابن تیمیه حرانی، که این اومد زیارت و تفصل و شفاعت و اینا رو گفت شرک و حکم را صادر کرد، که همون زمان خود علمای اهل سنت علیهش کتاب نوشتن. شما کلام مرحوم علامه امینی رو عرضم به خدمت شما ببینید در این رابطه. علامه امینی فرماد قطعاً سیره شایع از صدر اسلام از زمان صحابه و تابعین پیوسته بر زیارت قبور پیامبران ائمه اولیاء الهی و بزرگان دینی و در رأس آنها مرقد مطهر و منور نبی مکرم اسلام جاری بوده. و نماز خواندن و دعا نمودن نزد قبور آنان و تبرک و توسل جستن به آنها و تقرب به خداوند متعال با آمدن به آن مشاهد از اموری است که تمام فرقه‌های مسلمان در آن اتفاق نظر دارند و احدی مخالفت ننموده، تا اینکه ابن تیمیه حرانی آمد و با بیان دور از ادب و عفت کلام و خارج از عقل سلیم و دور از علم آگاهی منکر این سنت حسنه شد و حتی به حرمت سفر زیارت به قصد زیارت مرقد متعرفیان مرستان فتوا داد. گفت اگر کسی شد رحال کنه به تعبیر خودشون، شما اینجا تصمیم بگیری بری زیارت قبر پیامبر خدا، میگه انت مشرک، انت نجس، انت فلان. بعد خود علامه امینی میاد فتوا و دیدگاه‌های خود علما و بزرگان اهل سنت رو بیان میکنه که قائل به جوازن و به مخالفت با این ابن تیمیه برخواستن. خب محمد ابن عبدالوهاب رئیس این وهابیت اومد دیدگاه‌های ابن تیمیه رو چیکار کرد؟ پرورشش داد و نهادینش کرد و خصوصا با کمک پیر استعمار انگلیس این وهابیت رو به قدرت رسوندن در سعودی، در حجاز، در منطقه حجاز، و این همه مصائب و مشکلات رو بر امت اسلام به وجود آورد. حالا تعدادی از آیاتی که برای زیارت، توسل و شفاعت خوب آشنایی داشته باشیم و ما با آیات دیگر وقتی اینا رو کنار هم میگذاریم میبینیم چقدر زیبا همخوانی داره و معنای درستی رو ما از این آیات برداشت میکنیم. یکی آیه 64 سوره نساء هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. میگه ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم جز این که مورد اطاعت قرار بگیره به اذن الله. این هم بحثی که تو بحث ولایت فقیه هم گفتیم، حاکمیت از آن خداست. این اقتضای توحیده. پیامبر یه موعظه‌گر نیست. پیامبری که میفرستیم اون پیامبر حاکم هم هست. شما باید مأموم و مطیع و پیروش باشی در عرصه‌های سیاسی اجتماعی و همه امور. حالا ولو انهم اولم انفسهم، اگر مردم به خودشون ظلم کردن، به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ گناه کردن. اون تعبیری که قرآن داره از گناه ظلم به خوده. و من هم ظالمون لنفسه، بعضی ها ظلم به خودشون میکنن. اونایی که حرف پیامبر گوش ندن فرماد کانو انفسه هم یظلمون، اصلا مخالفت خود با خدا، مخالفت با ولی خدا، گناه کردن میشه ظلم، ظلم به خود. تو دعای کمیل هم میکنه ظلم تو نفسی. حالا من گناه کردم خدایا چه کنم؟ ولو انهم ظلموا انفسهم، اگر این مردم به خودشون ظلم کردن، جاءو که آقا ادعو الله، ادعو الله، برید خدا رو استغفر الله ربی و توب الی، آیه میگه جاءو که بیا سراغ توی پیامبر چی کار بکنن؟ دو تا کار بکنن. یک، فاستغفر الله، طلب مغفرت کنن از خدا. کجا؟ این مهمه ها، نه تو خونش، نه جای دیگه، بیان جاءو که پیش تو فاستغفر الله. پس معلومه طلب مغفرت از خدا، دعا و درخواست از خدا در محضر رسول خدا متفاوته با جاهای دیگه است. ما با این کار داریم. میگه جو، نمیگه که فاستغفر الله ثم مثلا جاءو که یا یجیئو که، میگه جاءو که بیان پیش تو فاستغفر الله، طلب مغفرت بکنن. خب از الله مطلب مغفرت کردیم تمومه؟ نه، این تاغه، یه چیز دیگه باید بیاد کنارش، جفت بشه، شرف بشه، این وتره، یه چیز باید کنارش بیاد. واستغفر لهم الرسول، رسول هم برای اینا طلب مغفرت کنه، یعنی بگن یا رسول الله استغفر لنا انا کنا خاطئین، ما بد کردیم، ما خطا کردیم، تو پیش خدا آبرو داری، تو پیامبر خدا هستی، تو رسول خدا هستی، برای ما طلب مغفرت کن. این طلب مغفرت خودش هست که نشونه چیه؟ پشیمونیش دیگه. کسی وقت پشیمون نشده که خب خود این وقتی پیامبرم برای این گناهکار طلب مغفرت بکنه، این شفع میشه، شفاعت، پیامبر میشه شفیع. واستغفر لهم الرسول، نگفت واستغفر لهم واستغفرت لهم، تو براشون کرد واستغفر لهم الرسول،
یعنی این جایگاه، این شأنیت، اون کسی که از طرف خدا یه مأموریتی داره، او براشون طلب مغفرت بکنه. لوجد الله تواب الرحیم. این تواب و رحیم بودن، این که خدا توبه را بپذیره، رحمت خدا شامل حالشون بشه، در اثر چیه؟ نتیجه چی؟ فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول. این شفاعت. دقت کردید؟ اینی که ما بگیم ادعو الله، خدا را بخوانید، این تاقه، تکه، بطره، یه چیز باید بیاد کنارش. کی گفته؟ خود خدا گفته. خب پیامبر را برای چی فرستاده؟ خدایی که پیامبر را فرستاده، پیامبر خلیفت الله، شأن و جایگاهی داره در این عالم. لذا شما همجور که مخالفت با خدا کردی، مخالفت با رسول خدا هم کردی. باید بری محضر رسول خدا، اونجا در محضر رسول خدا استغفار کنی، از خدا طلب مغفرت کنی. یک، از خود رسولم بخوای که برای طلب مغفرت بکنه. دو، و این نتیجهش میشه لوجد الله تواب رحیم. وقت جالبیش میدونی چیه؟ نمونه این کار را که این مال امت اسلام هم نیست، این سنت دیرینه الهیست از زمان حضرت آدم تا کنون تا روز قیامت، در رابطه با فرزندان حضرت یعقوب نبی که اینا خطا کردن و چه ظلمایی کردن به خودشون، به برادرشون حضرت یوسف، چه موزلات و مشکلات رو به بار آوردن. خلاصه بعد که از خواب غفلت بیدار شدن، فهمیدن خطا کردن، خطای بزرگی کردن. این قرآن کتاب تاریخ نیست. کتاب تاریخ، حالا اون تاریخ نگاری که واقعا منصف باشه، خب اون چه که بوده میگه، خوب و بد اتفاق میفته. اما قرآن کتاب رشده، کتاب تربیته، کتاب هدایته، رمان و کتاب تاریخ که نیست. قرآن داره نقل میکنه که فرزندان یعقوب اومدن گفتن چی؟ یا ابانا، بابا، یا ابانا، غیر خدا رو صدا زدن دیگه، بله، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا حضرت یعقوب برای ما طلب مغفرت کن، انا کنا خاطئین، ما خطاکاریم. اگر این کارشون اشتباه بود، خدا چرا نقل میکنه؟ اونا اشتباه کردن. خب خدا چرا در قرآنی که کتاب تربیت و رشد و هدایته و برای ما فرستاده که بر اساس این قرآن عمل کنیم، چرا اینو فرستاده؟ یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. این یعنی میشه همون آیه 64 سوره نساء. این یعنی همون توسل. این یعنی همون شفاعت. زیارت هم که هست دیگه. یا این محضر ولی خدا، عبد صالح الهی، زیارت. بهش متوسل میشی، متوسل یعنی وسیله، یه وسیله کمکی میگیری برای نجات از این وضعیت اسفباری که داری، دور شدی از خدا برای که پذیرفته بشی. شفاعت میشه از این جهت که هم خودت پشیمانی و طلب مغفرت میکنی، هم از این عبد صالح الهی میخوای که برای، یعنی از یه بود زیارته، از یه بود توسل، از یه بود شفاعته. جالبه در رابطه با اصحاب کهف، این مورد بسیار بسیار مهم نیست. خب ماجرای اصحاب کهف رو همه شنیدید. 309 سال از آیات و معجزات الهی، 309 سال اینا در غار بودن. و الحمدلله فیلم ساخته شد، رضوان و درود الهی بر کسانی که خلاصه این حقایق دینی رو میان به تصویر میکشن، فیلم حضرت یوسف، فیلم حضرت سلیمان، فیلم اصحاب کهف و امثال اینها. خب بعد وقتی که قضیه مشخص شد و مردم اطلاع و آگاهی پیدا کردن در اینها، خب مرگشون رسید، اجلشون رسید، درون این غار جمعیت زیادی اومدن اونجا و خب بعد دیدن که خب اینا از دنیا رفتند، یعنی مرگ خودشون رو از خدا طلب کردن. به هر صورتی اونجا بحث شد که چه کنیم با این قضیه، با این غاری که درونش اصحاب کهف هستن، چه کنیم؟ آیه 21 سوره کهف، اذ یتنازعون بینهم امرهم، در مورد امر این اصحاب کهف نزاع شد، دعوا شد بین افراد. فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، ربهم اعلم بهم، هم درش گل بگیرید بریم، که دیگه مردن، تموم شد، مردن دیگه، درش گل بگیرید و خود خدا میدونه چه بکنه. ربشون گفتن ربهم، این که میگه ربهم اعلم بهم، یعنی اینا نسبت به بحث توحید معلومه چی داشتن؟ مشکل داشتن و این قضیه رو به ضرر خودشون میدونستن. اون بازماندگان همون کفر و شرک و دقیانوسی و امثال اینا بودن. قال الذين غلبوا على امرهم، قرآن میگه اونایی که غلبه کردن بر امر اونها که به اصطلاح مؤمنان بودن و میدیدن این دلیلیست اولا بر مبدأ و خدا و توحید و ربوبیت الهی و قدرت الهی، دو آیتیست و معجزیست بر قیامت، گفتن این باید حفظ بشه، این سنده. گفتن چی؟ لنتخذن علیهم مسجدا، ما بر اینها بر مجبرین مسجدی میسازیم. نمیگه اون وقتر مسجد میسازیم، ما میگه علیهم مسجدا، یعنی قبر اینا درون مسجد قرار میگیره دیگه، علیهم مسجدا. چرا؟ چون اینا آبرومند در خونه خدا، ما بیاییم خدا را عبادت بکنیم در جایی که این بندگان و عباد صالح خدا هستن، این عبادت به خاطر اینا مورد توجه خدا قرار میگیره، چون عبادت ما ناقصه. دعایی که اینجا میکنیم این دعا مورد توجه خداوند قرار میگیره، چون در محضر بنده های صالح خداست که به خاطر دین و ایمان و حفظ ایمانشون به مقام، به دنیا، به همه چیز پشت زدن، به راحتی و آسایششون، اینا پیش خدا آبرو دارن. خب ببین لنتخذن علیهم، یه عده مثلا میگن آقا تو حرمای اهل بیت دوربرش پر قبره، امامزاده دوربرش پر قبره، نماز خوندن اینجا کراهت داره، اینا حالیشون نیست، قیاس میکنن قبرستون رو با حرم مطهر اهل بیت، قبرستون رو با امامزاده های لازم و تعظیم، عبور شهدا و علمای ربانی. در جایی که حرم یک امام هست، حرم یک امامزادهی هست، حرم یک عالم ربانی هست، حرم شهیدی هست، اونجا محل نزول رحمته، محل نوره، محل توجه فرشتگانه. لذا در چنین مکانی خدا را عبادت کردن، دعا کردن، روزی را از خدا درخواست کردن، امید به اجابتش و پذیرشش بیش از جاهای دیگره. و توصیه داریم که برید در چنین مکانهایی که حالا در رابطه با رمز و راز زیارت تو جلسه بعد، این جلسه چون نرسیم، صحبت خواهم کرد در رابطه با سوره توبه آیه 84. آیه ای داریم که فرماد رسولش ولا تصلی علی احد منهم. خب اینو تو مدینه سر منافق بودن که در رأسشون عبدالله ابن ابی بود، خدا میگه که هر کدوم از این منافقین مردن نماز برشون نخون، نماز میت حق نداری برشون بخون. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، هیچ وقت استثنا نداره، کسی از منافقین مرد نماز، گفتن آقا یا رسول الله بیاین نماز بخونید، نماز نخون. ولا تقم علی قبره، بر سر قبرش هم نیست. این ایستادن یعنی چه؟ یعنی شما بری سر قبر مثلا یه کافر یه مشرکی ببینید چیه که بوده، این حرامه؟ یا این ولا تقم علی قبره با توجه به قرائن داخلی و خارجی و شأن نزول امثال اینها، این که شما بر سر قبر مؤمنی بایستی اونجا دعا کنی برای اون مؤمن، دعا کنی بیای زیارت اون قبر مؤمن، کمون که قبور شهدای احد را از کردن پیامبر می رفتن زیارت می کردن، قبور مؤمنین را در قبرستان بقی می رفتن. این ولا تقم علی قبره یه بحث دیگری است. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا یه بحثه، ولا تقم علی قبره بر قبر این منافقین هم نئیست، یعنی نرو به زیارت قبرشون، به زیارت قبر ارزم خدمتشون منافقین نرو. بزرگان در تفسیر این آیه رو تبیین کردن که اینی که داره نهی میکنه از زیارت قبور منافقان، پس اصل زیارت قبور امر پسندیده ایست، کما اینکه سیره پیامبر اسلام بود و این کار رو پیامبر انجام میدادن، این استثنا میکنه در رابطه با بحث منافقین که این کار در مورد منافقین انجام نشه. برای مزار مؤمنینه، این مشکلی نداره. به هر حال اگر خدا در قرآن میگه ادعوا الله، خدا را بخوانید، نحوه خواندن خدا را هم در آیات دیگر بیان کرده. مثال یه وقتی همینجا بود، تو همون جلسات بود عرض کرده، همین شما مهمونی دعوت میکنید، نشستید منتظرید مهمونا بیان، یه دفعه میگه کسی از حیات پرید پایین اومد تو، میگه آها چی از دیوار پریدی؟ خود شما منو دعوت کردی. بله دعوتت کردم، اما اومدن خونه میزبان چی داره؟ آدابی داره، راهی داره. بعد خلل بویتم نواب، از راه از در وارد شد، چرا از دیوار؟ این که گفتم بیا خونه ما مطلق نیست که هر جوری هر زمانی هر وقتی. اگر خدا گفته ادعوا الله، از اون برم گفته که فرمود که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. حالا در زمانی که فرض کنید حجت خدا غائبه، شما حجت خدا را یاد کنی، زیارت آل یاسین بخونی. لذا در اول زیارت آل یاسین امام زمان داره انشاءالله در آینده میخونیم که هر وقت کاری به خود با خدا داشتید این زیارت رو بخونید و بعد اون کار و خواسته خودتون از خدا طلب بکنید. شما همین که الان یاد کنی حجت خدا را و ولی خدا را و او را شفیع قرار بدی و بگی یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، یا ولی الله استغفر لنا انا کنا خاطئین، این دعای شما، این استغفار شما، این توبه شما مورد توجه الهی قرار میگیره، به گل روی حجت خدا و ولی خدا. در رابطه با بحث شفاعتگاهی میان میگن که آقا شفاعت موجب تجری افراد میشه، میگن که خب ما الان هر کار دلمون خواست میکنیم، بعدن هم بالاخره شفاعتمون میکنن میریم بهش. میگیم اون چرا که از دیگران میشنوید برید تمام حدود و ثغور و جوانبش رو بپرسید، بعد خب صادر کنید. در رابطه با شفاعت ما یه شفاعت کننده داریم، یه شفاعت شونده. در رابطه با شفاعت شونده اینجوری نیست که هر کسی بتونه و این اجازه رو داشته باشه که چه کار بکنه؟ شفاعت بکنه. اینجوری نیست. شفاعت منحصراً بالاستقلال، به ذات و الاستقلال، به دست خداست. خدا به کسانی که لیاقت و شأنیت و شایستگیش رو داشته باشن میده، مثل انبیا، مثل اهل بیت، مثل علمای ربانی، مثل شهدا. حالا هیته این شفاعت هم متناسب با اون لیاقت فرده. زن ترمان منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه. شفاعت به اذن الله. هر کسی این اجازه رو نداره که شفاعت بکنه. و نکته جالب شفاعت اینه که در مسیر رشد و تکامل خدا راهی رو باز کرده پیش روی انسان که نه تنها شما میتونی به جایی برسی که سبب نجات خودت بشی، میتونی سبب نجات دیگران هم بشی. این میشه یه مسابقه، این میشه یک رقابت که من میتونم به جایی برسم که هزاران نفر، میلیون ها نفر رو بتونم شفاعت بکنم. این اتفاقا در مسیر رشد و تکامل و تربیت تأثیر میگذاره، ایجاد انگیزه میکنه. و ثانیا اصل اذن شفاعت گفتیم به دست خداست. اینکه چگونه شفاعت کنه، با چه شرایطی و در چه محدوده ای، اینم چیه؟ به دست خداست. شفاعت به اذن الله، حساب و کتاب داره. لذا اون کسی که مقام شفاعت بهش داده میشه از طرف خداوند، هر کسی رو نمیتونه شفاعت بکنه. قاعده داره، چارچوب داره. لذا تو روایات داریم از امام صادق علیه السلام داریم که لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالسلام. کسی که نماز رو سبک بشماره، ما اهل بیت اجازه نداریم از طرف خدا، نمیتونیم شفاعتشو بکنیم. یه مثال قشنگی که میزنه، فرض کنید یه جایی که فلزاتی ریخته لای ریگ و شن و چوب و شیشه و چیزای مختلفی ریخته، شما یه آهنربای قوی برمی‌داری، می‌بری همینجور می‌کشی، این آهنربای چیا رو به خودش جذب می‌کنه؟ آهنا رو. چوب رو جذب نمی‌کنه، خاک رو جذب نمی‌کنه، شیشه و سنگ و ریگ و اینا رو جذب نمی‌کنه، فلز رو جذب می‌کنه. حالا تو بحث شفاعت هم شما یه سنخیتی باید پیدا بکنی با اون شفاعت کننده، که اون سنخیت عبودیت و بندگی خداست. باید تو مسیر راه بیفتی، حرکت بکنی. حالا یه جایی از دست در رفته، نتونستی، نرسیدی، دستتو میگیرن. اما اون کسی که بیخیال بوده، رفته دنبال خوشگذرونی و رفاه طلبی و امثال اینا، اصلا شفاعت شامل حال اون نمیشه. و جالبه، پس شفاعت اصلا انگیزه ایجاد میکنه بر عبودیت و بندگی خدا. یأس و نامیدی رو از بین میبره. یعنی اگر طرفی خطایی لغزشی ازش سر زده و شیطان با سلاح ناامیدی میاد سراغش، وقتی میبینه بحث شفاعت هست، میگه من خودم باشم خودم نمیتونم، من راه میفتم با توکل به خدا، حرکت میکنم. خدا به گل روی انبیاش، به گل روی اهل بیت سلامت الله علیه مجمعین، به گل روی آبرومندانش دست ما میگیره و کمکم میکنه. و همین یا رسول الله، یا امیر المومنین، یا فاطمه الزهرا، این سبب یه میشه، یه وسیله ای که انسان امیدش و باورش تقویت بشه تا مورد تفضل خداوند متعال قرار بگیره. آخرین مطلبی رو که عرض میکنم، سه تا آیه هست که چقدر زیبا در دعای ندبه این سه تا آیه کنار هم قرار گرفته. میخوام بگم آقا چرا ادعیه و زیارت، چرا زیارت، چرا توسل، چرا شفاعت. میگه قل لا اسألکم علیه اجرا، ای رسول الله به این مردم بگو من اجر و پاداش از شما نمیخوام، الا المودت فی القربا، مگر مودت فی القربا، مگر مودت ارزم به خدمت شما نزدیکانم، اهل بیتم، اطرتم، که ذل قربا تفسیر شده با آیات دیگر، با روایات، با بیانات خود رسول گرامی اسلام، که مقصود امیرالمومنین زهرای مرضیه، امام حسن، امام حسین به مصادیق فعلی اون زمان بودن، و بعد نه نفر از اولاد معصوم امام حسین. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من هیچی ازتون نمیخوام جز دوست داشتن اهل بیتم. خب یا رسول تو که هیچی نخواستی، خب اینو میخوان الان مردم دوست داشته باشن اهل بیت تو رو، یا نداشته باشن، اصلا اهل بیت تو چه نیازی دارن به دوستی این مردم بی‌وفا؟ تو سوره ارزم خدمت شما که سبع پاس آیه 47 پاسخ این سوال رو میده، قول رسول بهشون بگو ما سألتكم من اجر فهو لكم، من گفتم هیچی نمیخوام الا مودت فی القربا، این مودت فی القربا هم به خاطر خودتونه ها، اجر من بر خداست، این اجر الا علی الله، من هیچی نمیخوام. این یکی هم که از طرف خدا مأمور بودم ازتون بخوام مودت فی القربا رو، فهو لکم، و فهو لکم به چه درد ما میخوره؟ این مودت فی القربا به چه درد ما میخوره؟ سوره فرقان آیه 57 میگه، فایدهشو برات میگم، قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا، من هیچ اجر و پاداش نمیخوام مگر کسی که بخواد به سوی پروردگارش راهی را برگزینه، بخواد مسیر الالله را طی بکنه، مسیر سخت و سنگینی که شیطان لعقدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم عن ایمانهم عن شمائلهم، با موانعی روبرو میشه. اگر که کسی بخواد تقرب الالله رو و سیر الالله رو طی بکنه، من هیچ اجر رو نمیخوام مگر کسی میخواد سیر الالله رو طی بکنه. اینا کنار اون دوتا آیه میگذاری، میگه اگر شما مسیر توحید رو میخوایی به درستی طی کنی، نلغزی، مودت ذل قربا به دادت میرسه، پیوند و ارتباط و توسل با اهل بیت من به دادت میرسه. لذا رمز این زیارت، این توسل، این شفاعت با این ستا آیه رمز گشایی میشه. لذا میبینی تو قضیه مباهله، اینا دیگه شیعه و سنی تمام امت اسلام بیان کردن، تو مباهله صدا سر چیه؟ از خدا درخواست بکنن دیگه، که هر کدوم از این گروه ها حقا اون بمونه، اون دیگری از بین بره. خب خب گفتن خدامون میاریم، زنامون رو میاریم، بچه هامون رو میاریم. پیامبر کی آورد؟ حضرت علی رو آورد. حضرت علی میشه خودمون، نفس نبی. از زنا، این همه زنا بودن، همسران خود پیامبر، فقط فاطمه زهرا رو آورد. بچه هامون رو میاریم، این همه بچه تو مدینه، فقط امام حسین آورد. این معناش چیه؟ بزرگترین سند بر مقام و فضیلت و منقبت والای این خانواده نزد خداوند متعال همین قضیه مباهله است. خب یعنی ای مردم، اگه با خدا کار داری، یعنی اطرتن اهل بیتن، من رسول که الان اومدم در خونه خدا، اینا رو آوردم. شما اگه کار با خدا داری، توسل به این خانواده، شفاعت این خانواده، زیارت این خانواده، اینا فهو لکم الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، اینا سبب تعالی شما، رشد شما، تربیت شما و طی مسیر توحید ارزم خدمت شما. اینو داشته باشید تا خلاصه ارزم این شد. اگر در بحث زیارت، توسل و شفاعت بس مطرح کردن، اون قضیه فرزند حضرت یعقوب یادتون باشه که یا الان استغفر لنا نکن خاطر. اون بحث پیراهنشون هم مهمه. شافی کیه؟ خداست. پیراهن یوسف آوردن انداختن رو صورت حضرت یعقوب، فرتد بصیرا الغاه و علی وجه فرتد بصیرا. اون پیراهن که تیک پارچه بیشتر نبود، چی شد فرتد بصیرا؟ این نسبت پیراهن یوسف، یوسفی که نبی الله دیگه. چه آیه؟ اون قضیه کهف، لنتخذن علیهم مسجدا، ماجرای اصحاب کهف تو ذهنتون باشه دیگه. چی؟ آیه 64 سوره نساء، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك. برین آیه رو ببینید تو قرآن، جایگاه آیه رو به ذهنتون بسپارید، عکس برداری کنید که یه جایی صحبت شد، این دو سه تا جواب دمی دستی رو داشته باشید. آخرین نکته اینه که ما به اینجا میرسیم که آیا زیارت و توجه به آبرومندان در خانه خدا در عرض دعاست که ما بگیم این یا اون کدوم برتره، یا قضیه چیز دیگریه؟ رمز و راز این همه تأکید در مورد زیارت انبیا، زیارت اهل بیت خصوصا، زیارت امام حسین خصوصا، زیارت امام رضا خصوصا صلوات الله علیه، این چیه؟ یه حقایقی هم در بحث زیارت هست، چون زیارت اونی که روش تأکید شده زیارت با معرفته، زیارت با معرفت. این معرفته چیه؟ این رو عرضم به خدمت شما که در جلسه آینده یه گفتگویی انشاءالله به فضل الهی با هم خواهیم داشت. لذا دقت در این مسائل که کارهایی که انجام میدیم تقلیدی نباشه، این از اون معرفت و آگاهی باشه، خیلی برای خودمون، خانوادهمون خوبه و اینا رو بتونیم هنرمندانه برای دیگران به فضل الهی به خوبی تبیین کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.